بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید جواد شوبری، 5 مهر 89.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل
على محمد وعلى اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در مورد تحلیل ورود و اقسام ورود که در کلام مرحوم آقای صدر وارد شده بود صحبت می‌کردیم. عرض شد تعریفی که مرحوم آقای صدر برای ورود ارائه دادن این هست که ورود این هست که یکی از دو دلیل تعبیرشون البته این هست مفاد یکی از دو دلیل موضوع دلیل دوم رو از بین ببره. الورود هو ان يكون مفاد احد الدليلين رافعا لموضوع مفاد دلیل الاخر و نافیا له حقیقتا. تعریفی که معمولا قوم ارائه میدن میگن دلیل وارد دلیلی هست که موضوع دلیل دیگر رو از بین میبره. آقای صدر تعبیر کردن ورود اون هست که مفاد یکی از دو دلیل رافع موضوع مفاد دلیل دیگر باشه. واقعیتش اینه که ما در هر دلیل یک دلیل داریم، یک مدلول داریم، یعنی یک کاشف داریم، یک مکشوف داریم. باید دید در موارد ورود آیا اون چیزی که موضوع دلیل دیگر رو برطرف میکنه کاشف هست، اون چیزی که کاشف هست، یا مکشوفش موضوع رو از بین میبره. پاسخ قضیه اینه که مثالهایی که برای ورود زدن تو کلام مرحوم آقای صدر هم وارد شده متفاوت هست. بعضی مثالهاش وارد یعنی اون چیزی که موضوع دلیل دیگر را از بین میبرد نفس کاشف هست، ولی تو بعضی هاش مکشوف هست. حالا اونی که کاشفم هست گاهی اوقات به عنایت تعبد هست، گاهی اوقات به غیر عنایت تعبد. اون جهتشو فعلا مد نظر ندارم، چون ایشون ورود به معنای عام رو این معنا میگیره که در مقابل ورود به معنای خاص است. ولی گاهی اوقات بعضی از مثالهاشون مدلول، مکشوف اون موضوع رو از بین میبره. توضیح و ذالک اینه که ببینید چند تا مثال مرحوم آقای صدر برای ورود زدن. یه مثال این هست که دلیلی اماره که بر اصول عملیه وارد هست، یعنی بر اصول عملیه عقلیه، اماره که قائم شد رفع ما قبح قابل بیان موضوعش میپره. چرا؟ چون قبح قابل بیان یعنی قبح عقاب بلا حجت، و با آمدن دلیل معتبر عدم الحجه تبدیل میشه به حجه، عدم الحجه از بین میبره. چه چیزی عدم الحجه را از بین میبرد؟ نفس حجه، یعنی نفس دلیل، نه مدلول دلیل، نه مفاد دلیل، نه نفس این دلیل که آمد. البته به عنایت تعبد و به عنایت دلیلی که بر اعتبار و حجیت این دلیل وارد شده. ولی به هر حال این دلیل چه مطابق واقع باشد چه مخالف واقع باشد، به هر حال حجت است و حجیت موقوف بر مطابقت دلیل با واقع نیست. و اونی که موضوع دلیل مورد رو از بین میبره نفس دلیل هست. مثال دیگه ای که اینجا زده میشه، دلیل علمی که موضوع رفعما لا یعلمون رو از بین میبره. دلیل علم آور، دلیل علم آور نفس دلیل علمی آورد، نه مضمونش نه واقعیت خارجیش. اینجا هم اونی که رافع موضوع در دلیل مورود هست نفس دلیل. ولی مرحوم آقای صدر بعد تقسیم بندی هایی که برای دلیل وارد می کنند، اون تقسیم بندی ها اون چیزی که موضوع مورود رو از بین می بره نفس دلیل نیست، اون واقعیت خارجی مدلوله. ایشون میگن گاهی اوقات حکمی که دلیل متکفل بیان اوست به جعله موضوع دلیل دیگر را از بین میبرد، گاهی اوقات به مجعوله، گاهی اوقات به وصوله، گاهی اوقات به تنجزه، گاهی اوقات به امتصاله. این پنج قسمی که ایشون ارائه میدن، این پنج قسم آن چیزی که نافی موضوع دلیل مورود هست دلیل نیست، واقعیت خارجی اون مدلوله. اونم نه از اون جهت که مفاد دلیل است، از اون حیث که اگه اصلا دلیل هم نبود، یه دلیل گفته که شما در صورتی واجب است حج انجام بدهید که واجب دیگری به گردن شما نباشد. اگر نذر واقعا واجب بود عمل به او، و شما هم ندونید دلیلی هم برایش اقامه نشده باشه، دلیلی که میگه حج در صورتی واجب است که واجب دیگری وجود نداشته باشد موضوع نداره دیگه. نه چون اون دلیل مورود، دلیل وارد دلیل هست، حجت هست، یا هر چی، به هر حال دلیلیت دلیل و کاشفیتش از اون واقعیت خارجی هیچ دخالتی در نداره. آن چیزی که سبب می شود که دلیل مورود موضوعش رو از دست بدهد واقعیت خارجی اون دلیل مدلوله.
سببیت
نه به این رفت نداره.
قائل به تلقیت هست میگن خب بله توی وارد به معنای اصطلاحی هست اون چیزی میپرونه موضوع دلیل مورود رو
نه، بحث سر این هست که به هر حال دلیل به ما هو دلیل میفرونه یا واقعیت خارجی.
واقعیت خارجی تو
واقعیت اصطلاحی معنا داره. بله این، ولی این فرق داره با عرض کردم رو قبه قابل بیان رو واقعیت خارجیش نمیفروند، اونجا نفس دلیل میفروند. یعنی مثال های ورود یک سنخ نیستند. بحث من این هست که مثال هایی که شما برای ورود ارائه دادی یه سنخ نیستن. آره و درسته. پس بنابراین بحث بر این هست که اساساً علتی که ورود موضوع دلیل وارد، وارد موضوع دلیل مورود رو از بین میبرد نحوه دلیل موروده. دلیل مورود به گونه ای هست که وقتی وارد میاد اون دلیل مورود موضوع دیگه نداره. بحث در این هست وقتی که وارد میاد یعنی دلیلش میاد یا واقعیت خارجیش میاد. عرض من این هست که در بعضی موارد مثالایی که زده نفس دلیل موضوع مورود رو از بین میبره، در بعضی موارد مدلول و اون واقعیت خارجی مدلول موضوع رو میپنه. اینا با هم فرق دارن، احکامش هم فرق داره و این دوتا رو یک کاسه نباید کرد. کلمه تعریفی که من هم آقای سرد کردن ان یکون مفاد و احد دلیلین رافع لموضوع مفاد دلیل آخر و نافی لو حیرتن، اگر مفاد احد دلیلین میخواید بگید، مثال معروفی که برای ورود هست که مفاد یعنی اون واقعیت خارجی مدلول مرادتون هست، مثال معروف ورود که ورود امارات بر اصول عملی عقلیه مثال این نیست. اگر مرادتون از مفاد احد دلیله این معنا نیست، جایی که نفس دلیل هم نفی موضوع میکنه اون رو میخواید شامل بشید، این تعبیر تعبیر نارساییه. علی تقدیر موارد ورود متفاوته. خلاصه کلام، گاهی اوقات حکم رافع موضوع است، گاهی اوقات دلیل الحکم رافع موضوع است و اینا با هم فرق داره. جایی که حکم رافع موضوع است چه دلیل داشته باشه چه نداشته باشه، و جایی هم که دلیل داشته باشه ولو دلیل یقینی هم باشه، اگر این دلیل یقینی مطابق واقع نباشد و جهل مرکب باشد موضوعش واقعا نپریده، من خیال کردم موضوع پریده، من خیال میکنم که اینجا نظر واجب است، در نتیجه خیال میکنم حج بگردنم واجب نبوده است، ولی بعد میفهمم که نه، حج بگردنم نظر اینجا واجب نبوده، در نتیجه حج واقعا واجب بوده که ثمرات داره، حج اگر واقعا واجب باشه مستقل میشه بگردن من، بعد از این باید تحصیل استطاعت کنم، حج واجب بوده و من نمیدونستم. به خلاف جایی که نفس دلیل اون موضوع رو از بین میبره، اگر نفس دلیل موضوع رو از بین میبره، دلیل که موجود بوده، دلیل وقتی موجود بود دلیل بعدن هم از دلیلیت بیفته کشف نمیشود که اون موقع مورود دلیل نداشته، موضوع نداشته. پس بنابراین دلیل اون چیزی که نافی موضوع دلیل مورود هست دو گونه است، گاهی اوقات دلیل الحکم رافعه، گاهی اوقات نفس الحکم رافعه، و اینا رو باید از همدیگه تفکیک کرد. و تو این بحثا، تو بحث حکومت هم حالا میاییم، این که حاکم به محکوم نظر داره اینو من قبلا هم تو بحث اشاره کردم، میاییم باز دوباره در مورد صحبت میکنم، این که حاکم به محکوم نظر داره، حاکم به حکم محکوم نظر داره یا به دلیلی که داله بر محکوم نظر داره، دو تا با هم دیگه فرق داره و اینا یه مقدار قاطی‌پاتی شده تو این بحثا، احکامشون هم متفاوته، اینا رو میرسیم مفصلا در مورد صحبت میکنیم. یعنی میخوام بگم تقسیم مثال هایی که برای ورود ذکر شده مختلف است، اقرار ندادیم که این هر دو رو، تعریف ورود رو، ما اینجور میتونیم بگیم ورود گاهی قد ورود دلیل است، گاهی قد ورود الحکم است. اصلا بگید ورود، ورود رو همیشه ورود بگید، اون است که یه چیزی موضوع دلیل دیگر از بین ببره، یک امر شرعی موضوع امر دیگر از بین ببره، اون امر شرعی گاهی قد دلیل داله بر حکم است، یه قد نفس حکم است. از اول تقسیم بندی مختلف بکنید اشکال نداره، بگید گاهی قد ورود الحکم هست، گاهی قد ورود دلیل الحکم هست، اینا رو اصلا متفاوت کنید. همین مثال هایی که آقای سعدی میزنن همش همینه دیگه، میگن دلیل وارد گاهی قد اون حکمی که متکفل دلیل حاکم وارد چیز هست موضوعش از بین میبره، گاهی قد به جعله، گاهی قد به مجبوله، گاهی قد پچشتا جعل مفاد حکم میگن، جعل داره
میگنه اون دلیل هست که
مفاد دلیل، جعل یعنی اون واقعیت خارجی که شعار جعل کرده، واقعیت خارجی جعل و مجعول که هم قاطی نکنیم، جعل یعنی یک قضیه شرطیه که شعار ایجاد کرده با تحقق شرطش اون میشه فعلی، گاهی اوقات نفس اون قضیه شرطیه که شعار جعل کرده موضوع دلیل مورود رو از بین میبره، گاهی اوقات بعد از اینکه شرطش تحقق پیدا کرد موضوع از بین میره، که مثالاش تو کلام آقای سعد اومده، حالا من نمیخوام دیگه وارد اون مثالهاش تفصیلیش بشم.
این مثالا با اون تعریفی که شیخ ارائه
داده تعریفی که شیخ انجام داده دلیل باید موضوع چیز دیگر از بین ببرد، نه واقعیت خارجی مدلول. این مثلا هیچ کدوم چون با تعریف شیخ جور نمیاد. البته اشکال نداره که ما غرور رو معنی عام بگیریم، ولی به این معنا باید بگیم. دو قسم مختلفه. بحث عرض بر این هست که نباید اینها رو یک کاسه کرد، باید جدا کرد از هم. ورود یعنی این که یک امر شرعی، اینجوری تعریف کنیم، ورود اینه که یک امر شرعی موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد. این امر شرعی گاهی اوقات دلیل دال بر حکم است که حالا به عنایت تعبد یا لا به عنایت تعبد موضوع دیگر را از بین میبرد. گاهی اوقات نه، نفس حکم خارجی هست، اونم دو قسم مختلفه. یعنی ورود رو یه معنی دو قسم مختلف برای ورود باید انجام داد. این محصل عرضم. البته توجه بفرمایید که این دو قسم در مورد وارده. مورود همیشه اون مفاده است، اون واقعیت خارجی است. یعنی اون جعلی که شارع نسبت به مورود داره، اون جعل به گونه ای هست چون در موضوعش چیزی اخذ شده است که با آمدن دلیل وارد یا با آمدن حکم وارد اون از بین می رود. نسبت به مورود دیگه اونجا دلیل و امثال، چون دلیل خودش موضوع نداره، موضوع مربوط به اون حکم خارجیه، دلیل موضوع نداره دیگه. خب این محصل عرض ما در اینجا. خب بشه حالا چه رفت چه ملازمه ای داره، حالا حکم رو چون از دلیل متوجه میشیم پس دلیل وارده، چه ملازمه ای داره؟
چون نفس
حکم موضوع رو از بین میبرد،
چون موضوع دلیل مورود
عدم الحکم اخذ شده. عدم الحکم وقتی اخذ شده، وقتی اون حکم موجود شد، عدم الحکم میپره دیگه. بستگی داره در موضوع دلیل مورود عدم الحکم اخذ شده باشد یا عدم الدلیل الدال علی الحکم اخذ شده باشد. در قوه قابل بیان عدم الدلیل اخذ شده است، عدم الدلیل المعتبر. بنابراین با آمدن دلیل عدم الدلیل میپره. در مثال هایی که شهید فضل زدن عدم الحکم اخذ شده است، بنابراین با آمدن حکم، یعنی اون حکم واقعی، حالا چه دلیل داشته باشه دلیل نداشته باشه. خب این یه تیکه ای بحث.
این دو دلیل مقدم
نه، حالا عرض میکنم تفاوت هایی که اینجا وجود داره از چه جهت هست، این تقسیم بندی که میخوام بگم به چه جهت هست نکته داره. خب آقای صدر اینجا ورود رو دو قسم میکنن، ورود من احد الجانبین و ورود من کل الجانبین. من حالا بحث ورود من کل الجانبین ایشون رو یه مقدار خیلی مختصر در موردش عرض میکنم. ورود من احد الجانبین رو بیشتر در موردش صحبت میکنیم. ایشون تقسیم بندی هایی در مورد ورود من کل الجانبین کردن که سخت است و الان نیازی نمیبینم که اون تقسیم بندی ها رو ما واردش بشیم. ولی ورود من احد الجانبین رو خب پنج قسم کردن که حالا عرض کردم این در واقع ورود الحکمه. قسمی از اقسام ورود رو باید به این پنج قسم تقسیم کرد. یکی این که حکمی که یتکفل دلیل الوارد به اثباته تارتن یکول رافن لموضوع دلیل الاخر به مجرد جعله. قسم اول این هست که رافع جعل الحکم است. قسم دوم رافع مجعول الحکم است. قسم سوم رافع وصول الحکم است. قسم چهارم رافع تنجد الحکم است. قسم پنجم رافع امتثال الحکم است. که مثالی دادن که مراجعه کنید و بحثای خوبیه.
همه این اقسام با توجه به موضوع مورود،
بله با توجه به موضوع بستگی داره که در موضوع مورود چی عقص شده باشه. همه این اقسام تقسیم بندی از اون جوره. اینا رو ایشون همه این که ما میگیم در موضوع مورود چی اخذ شده، موضوع مورود یعنی موضوعی که با تحقق اون مورود فعلیت پیدا میکنه. در نتیجه نسبت به مورود همیشه وقتی که این حالا جعل یا مجعول یا تنجز یا وصول یا امتصال تحقق پیدا می کند، مورود فعلی نمی شود. تقسیم بندی که ایشون کرده نسبت به مورود یه قسم بیشترشون در واقع فرض نکرده. با تحقق اون جهتی که در دلیل وارد هست که سبب ورود شده، دلیل مورود موضوع دیگه نداره، یعنی فعلی نمیشه. حالا آیا در مورد دلیل مورود هم میشه اون پنج قسم رو تصویر کرد؟ چون در واقع عملا در دلیل مورود فقط یه قسم فرض کرده. من فکر میکنم که لااقل نسبت به تنجز بشه این تصویر رو کرد، یعنی دلیل وارد کاری بکنه که دلیل مورود تنجز پیدا نکنه، نه فعلیت پیدا نکنه. تو این بحثایی که ایشون هست، دلیل وارد تأثیرش در عدم فعلیت پیدا کردن دلیل مورده که مرحله مجهوله. ولی فکر میکنم حالا تو طبق مبانی قوم که بین مرحله فعلیت به مرحله تنجز فرق میگذارن، بشه این تصویر رو کرد که دلیل وارد حالا به یکی از اون حیثیت های پنجگانه‌ای که داره کاری بکنه که دلیل مورود تنجز پیدا نکنه، نه فعلیت پیدا نکنه. چطور؟ ببینید مثالی که ایشون بر اصلا تنجز داده، این مثال رو ممکنه ما بگیم که این مثال برای قسمی هست که من عرض میخوام بکنم. ما اگر قائل به این بشیم که ترتب محاله، اگر ترتب رو محال دانستیم، یه موقعی هست ما میگیم در مقام فعلیت دو حکم نمیشود دو تا حکم فعلی شود، دو تا حکم متضاد با همدیگه نمیتوانند فعلی شود. یه مرحله است. یه مرحله اینه که ما میگیم دو تا حکم نمیتوانند با هم تنجز پیدا کنند، ولی مانعی نداره دو تا حکمی که فعلی بشن ولی تنجز نداشته باشن. علتی که دو تا حکم با همدیگه تضاد دارن، چون خود شهید صدر اینجا تقریب میکنه، میگه علتی که چرا شما در متزاحمین میگید که تنجز دلیل حکم اهم موضوع فعلیت حکم مهم رو از بین میبره، نه نفس فعلیت اهم. ایشون میگه چون تنجز اخص از فعلیته، گاهی اوقات فعلیت هست تنجز نیست، و شما میخواهید دلیل مهم رو قید بزنید فعلیتش رو، و باید به حد اقل قیدی که امکان داره قید بزنید، و اون محظور عقلی که وجود دارد، محظور عقلی این هست که با وجود تنجز اهم چگونه مهم فعلی می شود. چون اهم وقتی تنجز پیدا کرد، یعنی موضوع حکم عقل به لزوم امتثال می شود، با وجود موضوع بودن اهم برای لزوم امتثال نمی تواند مهم فعلی شود. پس بنابراین باید اهم رو، عدم تنجزش رو قید بگیریم برای مهم، چون در فرض تنجز اهم دیگه مهم نمیتونه فعلی بشه، ولی در فرضی که اهم فعلی است ولی هنوز تنجز پیدا نکرده است، به مجرد فعلیت اهم مهم از فعلیت نمیفته، وجهی نداره از فعلیت بیفته، چون تضادی نداره، تضاد به اعتبار تنجز اهم. عرض من این هست که اگر شما در ناحیه اهم میگید تضاد به لحاظ تنجز اهمه، در مهم هم همینو بگید، بگید تنجز مهم شرطش این است که اهم تنجز پیدا نکرده باشد، نه فعلیت مهم. نه، مهم فعلیت پیدا میکنه برای تنجز پیدا نکنه. اگر شما تصویر میکنید که ممکنه تکلیف فعلیت پیدا کنه بدون تنجز، این مثال این هست که تنجز الاهم تنجز المهم رو از بین میبرد، نه فعلیت المهم. پس ما در دلیل مورود آن چیزی که از بین می رود فعلیت المهم نیست، فعلیت المورود نیست، تنجز المورده. این تقسیم بندی هم اونجا بکنید، گاهی اوقات دلیل مورود فعلیتش از بین می رود، گاهی اوقات تنجزش از بین می رود. این لااقل این دو قسم رو و قسمای دیگه‌اش رو، این که ما در دلیل مورود مثلا واصل نشه کاری بکنه دلیل هم، دلیل وارد که دلیل مورود وصول به اون، حالا نمیدونم مثال داره نداره، نمیدونم جعل اصلا نداشته باشه، اونا یه قدی مشکل هست تصویر کردنش، یا اصلا امتصال نشه دلیل اهم سبب بشه که دلیل مهم امتصال نشه، هرچند فعلیت و تنجد هم داره ولی مانع تحقق خارجی امتصال. اونا اصلا مثال پیدا کردن هاشه کمی نه نه در مورد مورود میخوام بگم، میخوام بگم که آن چیزی که به وسیله اهم از بین میرود، اون چیزی که از بین میرود، اون چیزی که منفی میشود، نافی رو نمیگم، منفی رو، آن چیزی که منفی میشود، جعل المورده، جعل الحکم المذکور فی دلیل المورده، یا مجعولشه یا تنجزشه یا نمیدونم وصولشه، اونا رو خیلی میخوام بگم اون چیزی که شیخ صدر مطرح کرده فعلیته که هم مرحله مجهوله، یعنی به وسیله دلیل وارد دلیل مورود دیگه به مرحله فعلیت یا مرحله مجهول نمیرسه. من عرضم اینه که شما مرحله تنجد رو لاقل باید داشته باشید و مثالی هم که شما میزنید مثال بر مرحله تنجد.
اگر اینجوری تصور کردیم که تنجد وارد با فعلیت مورود
تضاد
نداره؟
بله. یه چیزی داره که فعلیت
رو از
میدونه؟ خب همینو مرزبان
همینو
از نه، حالا این مثال مثال بر اون قسم نیست، نه اونجا میتونیم مثال هایی پیدا کنیم، اگر در دلیل یک حکم عدم فعلیت دلیل حکم دیگر یا عدم تنجد دلیل دیگر عقص شده باشه میشه، یعنی مثال میتونید شما درست کنید، مثال معقول هست، مثلا واقعیت خارجی داره یا نداره نمیدونم، در فعلیت یک حکم عدم تنجد حکم آخر عقص شده باشه، خب تنجد اون اون فعل تصویر که تصویری ساده است، به خاطر اینکه نه در موضوعش این عقص شده، حالا علتش هر چی میخواد بشه،
اینکه بخواییم بگیم فعلیت را بگیم تنجد مورود از دلیل مورود تنجد نداره، از این مبتنی برای اینجا بگیم فعلیت دارد، مبتنی برای اینجا بگیم پس منظور هست که فعلیت دارد.
نه 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 اصلا قدرت قدرت طبق این بیان مرحوم آخوند در محل فعلیت عقص نشده، در تنجد چه دخالت داره؟ این بیانی که ایشون میخواد بگه، میگه در مقام فعلیت که بینشون تضاهم نیست، این چه فرقی هست بین دلیل اهم و دلیل مهم؟ شما دلیل اهم رو که دست میگذارید میگید آن چیزی که نافیست تنجد الاهمه، اون چیزی که منفی هم تنجد المهم باید بشه دیگه، چرا اونجا نمیگید تنجد المهم؟ نافی رو میگید تنجد الاهم، منفی رو نمیگید، خب باید همین رو بگید دیگه، یعنی چیز عقلی عقلا اونی که البته من عرض بکنم اینا همه رو مبناهای آیه صدره، به نظر ما بین فعلیت و تنجد تلازمه، یک حکمی که تنجد پیدا نمیکنه فعلی هم نیست، ما حالا رو مبانی خودمون نمیخوایم عرض کنیم، رو فرمایشات که آقای صدر تصویر کردن که بین مقام فعلیت و مقام تنجد سبکیک قائل شدن و اینها رو متلازم ندونستن، که ممکنه یک دلیل فعلی باشد ولی تنجز نداشته باشد، ممکنه این تصویر نداره، اصلا فعلیت به لحاظ مرحله محرکیت و باعثیت هست و مرحله محرکیت و باعثیت باید تنجز باشه تا محرکیت داشته باشه، بدون اون فعلیت معنی نداره. من حالا اون بحثش نمیخوام جو بحث کنم، عرض من این هست رو مبنای مرحوم آقای صدر که بین مقام فعلیت و مقام تنجز فرق میگذارن، همچنان که شما در دلیل وارد پنج قسم میکنید، در دلیل مورود هم لاقل دو قسمشو بیارید، یعنی اون چیزی که منفی هست گاهی اوقات فعلیت الحکم المذکور فی دلیل المورود هست، گاهی اوقات تنجز الحکم المذکور فی دلیل المورود هست، دو قسم که دیگه بحثی نداره، اینا رو باید این تو تفسیر. و مثالی که شما ذکر میکنید مثال این قسمه، نه مثال قسمی که شما فرمودید.
تنجس که وقتی در هر حال دلیل مورد
فعلیت میفته. نه طبق بیان آقای صدر از تنجس میفته، نه چون ایشون میگه تضاد به لحاظ مرحله تنجسه. اگه تضاد به لحاظ مرحله تنجس بود، اهم تنجسش نافی است و مهم هم تنجسش منفی است. این معنا نداره که این نسبت به اهم شما بگید تنجسش نافیه، ولی تنجس اهم فعلیت مهم رو میپرونه، نه تنجس اهم من بگید تنجس المهم رو از بین میبره. حالا اینا بحثای یه مقداری نمیشه میگیم تصویر نداره. قدرت فقط شرط تنجز نیست، علم فقط شرط تنجز نیست، شرط فعلیت هم هست.
علم
ما ها دیگه اون بحثش در جای خودش ریم. خب من هم آقای صدر بعد از این که ورود رو یه اما ورود من کلال جانبه این رو بعد تقسیم بندی هایی میکنن، من فقط یک نکته رو در مورد ورود من کلال جانبه این عرض میکنم که نکته سودمندی هست. اون رو اون اینه که گاهی اوقات دو تا دلیل هستند که هر کدومشون اگر فعلی شوند دلیل موضوع دلیل دیگر رو از بین میبرن. چطور؟ ببینید ما دلیل داریم که میگه که نظر در صورتی که مثلا نظر مخالف کتاب صحیح نیست، نظر نامشروع صحیح. از یه طرف دیگه در مورد حج داریم که حجی که نافیه، حج اگر مثلا عمل به حج سبب بشه که واجبی از واجبات زمین بمونه، حج از وجوب میفته. اگر همچی مطلبی در مورد حج قبول کنیم، ولی البته مورد بحثه که آیا در وجوب حج و در استطاعت عدم مزاحمت با واجبی از واجبات شرعی اخص شده یا عقص نشده. حالا بنابراین فرض که در هر چین موضوع عقص شده باشه، اینجا اگر نظر وجوبش فعلی شود با فعلیت وجوب نظر، حج دیگه موضوع نداره، چون فرض اینه که وجوب حج مقیده به عدم فعلیت واجبات دیگه، چون حج در صورتی موضوع دارد که واجبی از واجبات شرعی مزاحمت به اون نداشته باشه. برعکس هم همینه، نظر در این صورت در صورت فعلی می شود که حج فعلی نشده باشد. هر یک از اینها فعلی بشود موضوع دیگری رو از بین می بره. ما می دانیم که هر دو با هم فعلی نخواهند شد، می با هم خارجند. خب طبیعیه که چون اگر بخواد هر دو فعلی بشود، اولی فعلی بشود دومی از بین می رود، دومی فعلی بشود اولی از بین برود. لازمه فعلیت کلیه ما عدم فعلیت شیء من هماست، یلزم من وجودهی عدمه، چون فرض اینه. پس بنابراین هر دو با هم فعلی نمیشون، فقط یکیشون فعلی میشون و فقط اونی که فعلی میشود باعث میشه که اون یکی از فعلیت بیفته، اصلا از بین بره. خب حالا کدومشون فعلی میشون؟ اینجا یه وجه عرفی مرحوم آقای حکیم مدعی است. یک نکته رو میگه عرفن هر یک از این دوتا که سببش زودتر تحقق پیدا کنه از غیر جهت مورد بحث، اون فعلی میشود. توضیح و ذالک این که ببینید نظر، من نظر که میکنم یه قضیه شرطیه دارم دیگه، نظر میکنم که اگر فلان مطلب تحقق پیدا کرد فلان کار رو انجام بدم، وجوب حج هم متوقف بر استطاعت دیگه، یعنی اگر من مال داشته باشم امثال اینها. از البته یه قید هر دو اینها دارن، عدم تزاحم با واجبی از واجبات دیگر، این قید هم هست. اگر منهای این جهت عدم تزاحم سایر قیودی که در موضوع اخذ شده هر کدوم زودتر خارجن تحقق پیدا کرد، اون فعلی میشه عرفن و مانع فعلیت شیء دیگه میشه. مثلا ببینید، من نذر کردم که اگر بچم پیدا شد روز عرفه زیارت حضرت سید الشهدا برم کربلا، یه جوره. از یه طرف دیگه ما دلیل داریم که اگر من مال پیدا کنم باید حج به جا بیارم، استطاعت پیدا کنم، استطاعت مالی و بدنی و امثالی. و فرض این هست که هر دو این دلیل ها مقید هست به عدم مزاحمت با واجب دیگه. اگر من اول بچه‌ام خوب شد، نذر فعلی میشه و مانع تحقق استطاعت میشه. اون شرط جزء اخیر موضوع استطاعت رو که عدم مزاحمت هست رو میفرمه. اگر استطاعت زودتر تحقق پیدا کرد، اون فعلی میشه و مانع تحقق بعدی میشه. میگن عرفاً اینجوری هست که هر کدوم زودتر تحقق پیدا کرد مانع فعلیت دیگری میشه. یه استقرار عرفی میکنن که حاج آقا میفرمودن بعید نیست همینجور باشه، من این رو میپذیرفتم استقرار عرفی قضیه رو. و به این دیگه حالا خیلی برهان و دلیل و چیز نداره، که تو فقه هم خیلی ثمره داره، جاهایی که هر دو دلیل به اصطلاحاً در جایی که یک دلیل مشروط به عدم مزاحمت با واجبات باشه، این رو بهش میگن مشروط به قدرت شرعی. اصطلاحاً این اصطلاح دیگه، اون که مشروط به قدرت شرعیه یعنی شرطش این هست که واجبی از واجبات نداشته باشه. البته اگر دو دلیل داشته باشیم یکی از اون دلیل ها مشروط به قدرت شرعی باشن، اون دلیلی که مشروط به قدرت شرعی نیست برود من احد الجانبین داره. یعنی یکی اون دلیلی که مشروط به قدرت شرعی نیست موضوعش تحقق داره، فعلی میشه با فعلیت او، موضوع دلیلی که مشروط به قدرت شرعی هست وجدان میپره، این برود من احد الجانبین هست. اما اگر هر دوشون مشروط به قدرت شرعی باشن، هر دو نمیتونن فعلی بشن. حالا کدوم باید فعلی بشه؟ همین بحثی که عرض کردم، من وای حکیم میفهمند عرفاً هر کدوم سببش و موضوعش از غیر این جهت شرط اخیر فعلی شد، اون فعلی میشه. یه نکته رو اینجا هم عرض بکنم، ببینید وارد و مورود با متزاحمین فرق داره. اگر در بحث ورود یک شیئی که کوچکترین ملاک اگر داشته باشد باعث می شود اون یکی اصلا ملاک نداشته باشه، دلیل وارد سبب می شود که دلیل مورود ملاکش بپره. در متزاحمین اهم و مهم هر دو ملاک دارن، من نمی دونم کدومشو استیفا کنم، خب ملاک اهم رو باید استیفا کنم. ولی در وارد و مورود اینجوری نیست. وارد و مورود سبب می شود که مورود اصلا ملاکش بپره. ببینید حالا من یه مثال بزنم. یه موقعی هست من احتیاج به هم نوشیدن این آب دارم، هم خوردن این غذا دارم، ولی معده من جای هر دو رو نداره. اگر این آب رو بخورم دیگه نمیتونم غذا بخورم، اگه غذا رو بخورم میتونم آب بخورم. اینجا یه موقعی هست احتیاج من به آب و احتیاج من به غذا هر دو فعلی است، هر دو رو من احتیاج دارم. خب اینجا چیکار میکنم؟ اون چیزی که بیشتر بشه احتیاج دارم اهمه، اون رو انجام میدم. ولی اگر احتیاج من به آب در صورتی هست که اصلا غذا نخورم، اگه غذا خوره بخورم تشنگی منم میپره، تشنگی دیگه تشنه نیستم. اگه غذا بخورم غذا باعث میشه تشنگی. اینجور هست که ممکنه تشنگی خیلی هم مهم باشه، ولی در صورت وجودش مهمه. در صورت وجود ملاک استیفا این ملاک خیلی مهمه. ولی اگر جوری باشه که این غذا رو وقتی بخورم این اصلا تشنگی منم برطرف میکنه، دیگه تشنگی من نمیمونه، احتیاج من به آب از بین میره، اینجا دیگه بحث اهم و مهم نیست. چون دوتا ملاک نیست که میخوام استیفا کنم، اصلا مورود ملاک نداره. دلیل وارد و دلیل مورود اینا با متزاحمه تفاوت جدی دارن با هم دیگه، تفاوت جدی دارن و دیگه بحث اهم و مهم و امثال اینها نیست. به خاطر همین اگر ما یک شیئی رو که مقید به قدرت شرعی است، اگر مثلا حج مقید به قدرت شرعی بود، یک شیئی که کوچکترین واجبی از واجبات ملاک حج رو میپرونه، نگید حج عمود دین است و نمیدونم چی است و امثال اینا. حج در جایی که ملاک پشته باشه عمود دینه. مثل میدونید چی؟ مثل کسی که مستقی نیست حج به جا نمیاره، این به اصطلاح ملاکی که ازش بود نیست، ملاک نداشته حج بگردنش. بگید شما خب حج عمود دین است و فلان است و خب حج عمود دین است بر کی؟ بر مستطی. و فرضم اینه که حج ملاک دارد در مورد کسی که واجبی از واجبات به گردنش نباشد، کسی که نه ببینید تو مثال های عرفی اینها خیلی وقتا رافع ملاک نیست، اینجور نیست که رافع ملاک باشه.
طرف حج
برش واجبه،
نمازم الان امرش
داریم
شده، اول نماز
بکنه،
اول بره حج مثلا.
بله حالا فرض، حالا این حالا مثالی که شما میزنین مثال نماز هست که عمود دینه و امثال اینها، ما نماز رو نمیخوایم بگیم. فرض کنید که یک مثلا ریش تراشی یک واجبی هست که حرمت سبکی داره، شخص اگه بخواد حج به جا بیاره باید ریش رو بتراشه، ما بگیم نفس حرمت ریشتراشی سبب میشه که وجوب حج رو بپرونه، هیچ معنی هم نداره. ولو ریشتراشی وجوب خیلی کم اهمیتی داشته باشه، ولی این وجوب کم اهمیت باعث میشه که حج اصلا ملاک نداشته باشه، نه ملاک داشته باشه و این ملاک مهم استیفا نشه. این دو تا با هم فرق داره، وارد و مورود. علتی که وارد بر مورود مقدم میشه و نسبت سنجی نمیشه، اهم و مهم نمیشه، این هست که با وجود وارد مورود ملاک ندارد، اصلا بنابراین لا مقتضی با مقتضی که با میگه تضاهم ندارد، اون مقتضیش مقید به این هست که این نباشه. نه یکیش بیشتر فعلی نمیشه دیگه، یعنی فرض این هست که
تخییری
نیست، فرض این هست که یا شما اون واجبه واجبه که حج واجب نیست، یا اون واجبه واجب نیست حج واجب، این در هر حال یه دونه واجب بیشتر نداره، یا اون واجبه که اون خب ملاکش وجود داره حج ملاک نداره، یا اون واجب نیست حج واجبه و ملاک داره و حج انجام میده.
بس دیگه
اونجا بحثای نمیدونم ترتب و بحثای نمیدونم تضاهم و این حرفا اصلا تو اونجا مطرح نیست، این بحثا و این حرفا همه در این ورود در این مثال نیست، اون در تضاهمات اصطلاحی است که اون بحثای ترتب و بحثای چیزای دیگه و امثال اینها مطرح میشه. حالا فرض این هست که حجش حج حجت الاسلام نیست، مثال داریم میذاریم دیگه. حالا شو چی؟ حالا فقهیان باید بحث کرد، مثلا خود حاج آقای ما عقیده شون اینه، ایشون میگن اصل وجوب حج قدرت شرعی درش عقص نشده، ولی فعلیت وجود فوریت وجوب حج درش قدرت شرعی عقص شده. اگر کسی لازم باشه که مثلا ریششو بتراشه حج از فوریت میفته، اگر ریش تراشی باعث بشه اصل حج ساقط بشه، نه اصل حج ساقط نمیشه چون ولی اگر امسال نمیتونه سال بعد میتونه انجام بده، فوریتش ساقط میشه باید سال بعد انجام بده، مثلا الان عمل به فلان نظری داره امسال اینا، به این خب اثرات داره، نظری الان کرده، این نظر سبب می شود حج از فوریت بیفته. فرض کنید که مثلا البته خصوص نظر و اینها یه چیزهایی داره، یه مشکلات خود نظرم داره با امثال اینها، یا مثلا حالا اون بحث دیگر. حالا من احکام الورود رو که مرحوم آقای صدر دارن یه اشاره فردا نسبت بهش میکنم و میخوام عرض کنم که بعضی از این احکام، بعضیشون نه همشون، نسبت به اون تقسیم بندی که ما کردیم که آیا دلیل وارد است یا حکم وارد است، این احکامش فی الجمله با هم دیگه تفاوت داره. در بعضی جهات این احکامش فرق داره، این احکام رو سریع میکنم. حالا این نکته رو من عرض کنم خدمت شما. امشب کلاس راهنما ما مرحوم آقای صد بعد وارد تضاهم شدن و ما فعلا تضاهم رو بحث نمی کنیم تا بعد. ما ابتداعا میخواییم حکومت رو هم به تناسب حالا ورود که بحث کردیم، حکومت هم معناش و وجه تقدیم حاکم و محکوم رو بحث کنیم، اونا بحثای تضاهم اینا بمونه برای بعد. در مورد حکومت مرحوم آشیخ در درر یک معنای خاصی برای حکومت کرده غیر از معنای شیخ. درر صفحه 619 و مرحوم امام در رسائلشون کلام مرحوم آشیخ رو توصیه دادن، تو همون فضا حکومت رو معنا کردن به توصیه بیشتری که دارن، که در رسائل مرحوم امام جلد 1 صفحه 239، در چاپ جدید که استصحاب جدا چاپ شده صفحه 234 آمده. انشاءالله کلاس راهنما ما درر و رسائل امام رو امشب مطرح میکنیم. ما بعد از اینکه بحث ورود رو، همین اجمالی از ورود که گذشت، وارد بحث حکومت و تعریف حکومت و حقیقت حکومت میشیم و این دو تقسیم بندی هایی که مرحوم شیخ داره و بحث های دیگه که در مورد حکومت داره. بله برگیان تکثیر نکرده؟ یه سه جلسه اول داده شده و دیگه حالا کجا شو بعد نمیدونم، ولی پرسیدم گفتن تکثیر چیز شده.
یعنی از فردا دوباره
بنا هست، ما بنامون هست با یه روز فاصله رو درسا برسه. این درس در روز پس فردا بیده
قرار ما اینه
آتا بزرگیش دیگه نه همون